اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. حاج آقا، شما بنابر اون جایگاه مسئولیت شغلی دونم که حالا معاون محترم ریاست جمهور هستین، یه سوالی دارم، رو راست بگین. آیا اقتصاد ما اسلامیه؟ حالا
خدمتتون عرض کنم، میشه این سوال رو شما خیلی گسترده تر مطرح کنید؟ یعنی بفرمایید آیا فرهنگ ما اسلامیه؟
نه حالا احتزاب کنم تفره نه اینجا بحث احتزاب
آیا اخلاق ما مثلا اسلامیه و امثال اینا؟ پاسخ شما اینه که اقتصاد اسلامی در واقع هدفیست که جامعه ما برای خودش انتخاب کرده و ما تا رسیدن به اونجا راه طولانی در پیش داریم بدون شک. یعنی الان اون چه که در جامعه ما از مناسبات وجود داره، بدون تعارف عرض میکنم، در اکثر موارد هماهنگ با موازین اسلامی نیست. در بسیاری از موارد، در داد و ستدها، در تجارت، در عرض به خدمتون که بسیاری از زمینه ها ما گرفتار هنوز اون مناسبات طاغوتی به ارث رسیده هستیم. واقعا کوشش فراوانی رو میخواد، باید همه هم باید دست به دست هم بدن، یعنی واقعا مسئولین و مردم باید همه کمک بکنن برای رسیدن به اون شرایط مطلوب. خب خوشبختانه نقشه های خوبی ترسیم شده، طراحی های خوبی انجام شده و مقدمات خوبی فراهم شده. واقعا انقلاب اسلامی یک خیز بلند به سوی اسلام در همه عرصه ها بوده، از جمله در زمینه اقتصاد و برای رسیدن به اون مناسبات شایسته بالاخره یک جامعه اسلامی. منطق فاصله زیاد داریم. بعد
تو مباحث اقتصاد اسلامی ها جاها میبینیم که در مواردی که رعایت نمیشه تأثیر اساسی رو اعتقاد مردم و تربیت مردم میذاره، مثل خود ربا. مثل توی جامعه ربا بیاد دیگه شما اونجا صحبت از اخلاق و تربیت به جایی نمیرسه. توی داستان عاشورا هرچه امام حسین صحبت میکردن، بعد خودشون اشاره میکردن که اینها شکمشون از حرام پر شده دیگه، این حرفا تو گوششون نمیره. خب ما متاسفانه یکی از بیماری هایی که تو بازار میبینیم، توی اقتصاد ما، تو جامعه میبینیم، وجود و رسوخ ربا یا شبه ربا و کل شهری هایی که تو این زمینه الان توی معاملات میبینیم. و چند نفری هم سوال کردن که تا اعتراض میکنیم که آقا این کار خلاف اینها، سریع میگن خود بانک هم میگیره و مردم الگو میگیرن از سیستم های بانکی و روش های این چنینی و خب همین هم بعد انتقال داده میشه تو جامعه و منشأ خیلی از بیماری هایی که تو جامعه ما هست. تو این زمینه آیا کاری شده یا نه و واقعا میخواد این مناسبات حل بشه یا نمیخواد بشه؟
اون چی که شما مطرح فرمودید در ارتباط با بحث ربا و اشاره هم که نسبت به بانک داشتید، چند تا نکته رو من خیلی سریع عرض میکنم. نکته اول این که حقیقتاً ما به این نوع بیماری ها بالاخره جامعهمون مبتلا هست. در یه سطوحی جامعه گرفتاره و خیلی هم آسیب میزنه، مخصوصاً آسیب های فرهنگی و اخلاقی رو همراه خودش داره. این درسته. در ارتباط با اینکه اگر کسانی مثلا احیاناً گرفتار این بیماری بسیار خطرناک هستن، که خب قرآن کریم تصریح کرده دیگه در مورد کسانی که گرفتار ربا میشن، فرمود خب فأذنوا بحرب من الله، دیگه بیاید رو راست شمشیر بکشید، بگید ما میخوام بریم به جنگ خدا، یعنی در حکم جنگ با خدای متعال اعلام کرده ربا رو. چون ربا واقعا تار و پود اقتصاد کشور رو فاسد میکنه، یعنی تولید فساد تصاعدی توی جامعه داره. خب این که فرمودید نسبت به بانک ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به دنبال این که باید بالاخره احکام الهی بر مناسبات اقتصادی در کشور حاکمیت پیدا می‌کرد، و در ارتباط با نظام بانکی و امثال اینها بررسی‌هایی صورت گرفت. امام راحل عظیم الشان مأموریت دادن جمعی از فقها وضعیت بانک‌ها رو بررسی کردند و نحوه جریان پیدا کردن احکام اسلامی رو در بانک‌ها و در داد و ستدهای بانکی و امثال اینها بررسی کردند. به یک جنبندی‌هایی رسیدن که اون جنبندی‌ها شد مبنای بالاخره عمل بانک‌ها. الان هم اینه که اگر به اون موازین در قراردادهای بانکی عمل بشه خلاف شرع انجام نشده، طبق نظر فقیه بالاخره جامعه و شرایط که مشروعیت نظام ما بر اساس نظر او طراحی میشه، چه امام عظیم الشان چه رهبری عالی قدر. بسیاری از مراجع زام دیگر هم نظرشون همینه، اگر رعایت بشه. ما اگر رعایت نشه البته گرفتار همون مسئله این میشیم که شما فرمودید. تلاش خیلی شده. ببینید یه نکته رو واقعا انسان وقتی دقیق میشه این رو خوب به دست میاره. خیلی تلاش صورت گرفته برای اینکه ما به بالاخره ارزش‌های اسلامی از جمله در عرصه مناسبات اقتصادی نزدیک بشیم، ولی راه هم زیاد باقی مونده. نباید تلاش‌های انجام شده رو نادیده گرفت و نادیده انگاشت و نباید تأخیرها رو توجیه کرد. و بالاخره ما میتونستیم خیلی سریعتر پیش بریم، نباید اونو توجیه کنیم، بلکه انشالله باید با یک همتی مسیر کاملا روشنی رو که پیش روی ما تعریف شده برای رسیدن به اون مناسبات اقتصادی که مبتنی بر توحید و عدالت هست انشالله به اون سمت حرکت بکنیم. از اتفاقاتی که الحمدلله در جامعه ما داره رخ میده و واقعا مردم عزیز ما هم این رو حس میکنند، به برکت این انقلاب بزرگ و اون ارزش‌های الهی که بالاخره این انقلاب برای جامعه ما و همراه خودش آورده، الان توجه ویژه‌ای است که برای مبارزه با فقر، رفتن به اعماق کشور، خدمت رسانی و همه آحاد کشور در دستور جدی بالاخره مسئولین کشور قرار داره. دارن تلاش میکنن. منتها هم ما گرفتار ساختارهای فاسد هستیم که اینا رو باید هوشمندانه و خردمندانه با نظر دقیق انشالله اون ساختارها رو اصلاح بکنیم، هم گرفتاری جدی در عرصه فرهنگی داریم. مناسبات اقتصادی ما گره خورده به بحثای اخلاقی و فرهنگی توی جامعه است. خیلی از این گرفتاری هایی که ما تو جامعه مشاهده میکنیم محصول بالاخره دید غلط، برداشت غلط، تربیت غلط و امثال این هاست که اونا باید همزمان بالاخره اصلاح بشه انشاءالله.
خیلی متشکرم. آخرین سوال حاج آقا در رابطه با اقتصاد خانواده خدمتتون عرض میکنم. نگاه فرهنگ دینی روی برخورد انسان با خانوادهش چطوره؟ برای اینکه بحث خیلی دقیق تر بیان بشه من تفکیک میکنم، شما تستی بگین کدوم یکی از ایناست. آیا 4 حالت رو من در نظر میگیرم. یکی اینکه مرد برخورد زاهدانه با خانوادهش داشته باشه که تعریف زهدم با همون تعریفی که خود شما گفتین، یعنی آیا زهد ولو در تعریف خوبش که برداشت کم و بازدهی زیاد هست، آیا این یه امر فردیه یا آدم باید به خانوادش هم تحمیل کنه؟ حالت دوم این که بگیم در حد ضروریات زندگی مرد خرج اجازه بده تو خانواده انجام بشه و برای خانوادش فراهم کنه. حالت سوم اینه که به خانوادش گشایش بده و رفاه خانوادهش رو فراهم کنه مطابق با شؤونات خانوادگیش. و حالت چهارمش هم به اصطلاح تجمل‌گراییه. از این 4 حالت نظر اسلام رو هر کدومش بدین که ببینیم بالاخره باید ما نسبت به خانوادهمون چیکار کنیم، خصوص که دیده میشه پسرای مذهبی تو این زمینه دچار افراط و تفریط‌هایی میشه.
خدمت رو عرض کنم. به نظرم پاسخ کوتاه اگه بخوایم بگیم، حضرت رضا علیه السلام در یک بیانی خیلی صریح به این سوال شما پاسخ گفتن. فرمودن که کسی که امکانی در اختیارش هست باید برای خانواده خودش گشایش فراهم کنه. یعنی در واقع مسئولیت مرد به عنوان مدیر اقتصاد خانواده ایجاد گشایش برای خانواده است. یعنی نگاهش باید نگاه گشایش باشه. تعبیر حضرت یوسع علی ایاله، بعد بالاخره میدان رو برای خانوادهش باز بکنه و در اختیار اونها بگذاره. منتها حضرت یه تعبیر دیگه هم دارن که این مکمله. اون تعبیر مکمل این هست که یه کسی میگه که من از امام رضا علیه السلام درباره همین انفاق بر خانواده، یعنی همین در واقع رسیدگی به امور اقتصادی خانواده پرسیدم. حضرت فرمودند بین المکروهین، به تعبیر زیبایی فرمودند بین المکروهین، فقلت و جوئل تو فداک. من نمیفهمم مکروهین یعنی چی، تا بفهمم بین دو مکروه چیه، اون حدی که باید تنظیم بکنم برنامه اقتصادی خانوادم رو. فقال له، حضرت فرمودند علیه السلام خدا تو رو رحمت کنه، حضرت دعاش کردن، فرمودند اما تعرف ان الله عز و جل کره الاسراف و کره الاقتار. فرمودند آیا نمیدونی که خدای متعال هم از اسراف بدش میاد هم از اقتار. اقتار به معنی سختگیریه، هیچ کدوم اینها رو نمیپسنده. و اینکه من گفتم بین المکروهین یعنی بین این دو که همون حد میانه و معتدل هست. بعد حضرت آیه کریمه‌ای رو که در سوره مبارکه فرقان آیه 67 هست خوندن، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذالک قواما. وقتی که انفاق میکنن، این انفاق در اینجا به معنای همون رسیدگی به خانواده، حالا تو مثالی که شما زدید، در سایر موارد هم هست. اینجا در این حدیث دقیقا پاسخ به سوال شماست، یعنی در مورد اقتصاد خانواده است که حضرت در یک مبنا گفتن مرد باید گشایش ایجاد کنه. این ملاحظه در حقیقت هم ملاحظه دقیق تربیتی است. بین این دو مکروه، در این گشایش ایجاد کردن، اسراف نکنه، گرفتار تنگنا هم نکنه اونها رو، چون اگر برخورد مصرفانه بریز و به پاش باشه، به بهانه این که حضرت گفتن من باید توسعه بدم، اگر احیانا دستشم باشه بخواد به بیرویه برای خانوادش امکان ایجاد کنه، اونها رو به دستاندازها و چالش‌های تربیتی گرفتار کرد، حتی اسراف نداره. و از این طرف هم نه اینقدر سخت بگیره که اونها رو دچار تنگنا بکنه. بین المکروه.
خدا رو شکر میکنیم، نکات خیلی زیبایی در رابطه با اقتصاد اسلامی با الهام از بیانات آقای امام رضا یاد گرفتیم. من حسن ختام این قضیه هم بدون یه، چون بعضی نامه نوشتن گفتن حالا ما چیکار کنیم وضع مالمون خوب بشه، یه به اصطلاح سفارش عملیاتی دستتون بدم. یه نفر اومد پیش امیرالمومنین و گفت که من حسابی در فقر به سر میبرم و خیلی مشکل دارم. حضرت گفتن استغفار کن و آیه قرآن رو خوندن باش که توی فقر شما به خاطر گناهان استغفار کن. خب خیلی استغفار کردن، مشکل حل نشده. حضرت گفتن خب بلد نبودی استغفار کن، من یه استغفار یادت میدم، با اون استغفار استغفار کن. استغفار 70 بند رو یادش میدن، اینم این استغفار رو انجام میده و خیلی وضع مالیش خوب میشه. یکی از علما از خدمتشون بودیم، گفتن یه طلبه هم اومد همین مشکل رو به من گفت، منم سفارش امیرالمومنین رو بهش کردم، در جا زندگیش متحول شد. انشاءالله شما این استغفار 70 بند و انشاءالله گیر آوردین استفاده بکنید تا وضع مالیتون انشاءالله خوب بشه.
اجازه بدید یه نکته رو من به این مشربی که فرمودید اضافه کنم که سحرخیزی، یعنی واقعا رزق صبح تقسیم میشه، صبح زود، میگن بین طلوعین، یعنی انسان واقعا اون لحظات رو مراقبت کنه، بیدار باشه، عازم کار باشه، خودش رو مهیا کنه برای کار و تلاش و بسپره خودش رو به خدای متعال و وارد عرصه زندگی میشه. اینم تکمیل
و بازم من تکمیل کنم که خطاب جوانای عزیزی که تلویزیون رو تماشا میکنن، اغلب جوانایی که میادن پیش ائمه و میگفتن خلاص وضع مالی ما بده، میگفتن ازدواج کنید تا وضعتون خوب بشه. خدا روزی تو زنان قرار داده، هر کی زن گرفت روزیش زیاد خواهد شد.